سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز. برنامه آموزش صادرات آماده پخش، دعوت میکنیم شنونده باشید.
آموزش صادرات.
به نام خداوند جان و خرد. سلام، از برنامه آموزش صادرات در خدمتتون هستیم. از اینکه در این لحظه با ما همراه هستید خوشحالیم و ممنون و امیدواریم از شنیدن این برنامه نهایت لذت رو ببرید و از آنچه تقدیمتون میکنیم راضی باشید. شما شنونده محترم میتونید از طریق آدرس الکترونیکی رادیو اقتصاد.irib.ir با برنامه آموزش صادرات در ارتباط باشید و کارشناس محترم برنامه به سوالات تخصصی شما درباره موضوع برنامه پاسخ دهنده باشند. منتظر پیامک هاتون هستیم. 30036-37. همچون چند برنامه گذشته در برنامه آموزش صادرات در خدمت آقای افشین خانی هستیم که ایشون کارشناس عالی بازرگانی و مدرس مهارت‌های بازرگانی خارجی و فروش تجاری هستند. سلام بر شما، خیر مقدم بهتون، به رادیو اقتصاد خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم محضر شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. ما در بخش آموزش صادرات مباحث بسیار زیادی رو از زبان شما شنیدیم. اعتبار اسنادی رو ورق زدیم و پوشش رو باز کردیم تا رسیدیم به اسناد تجاری. ممکنه که در خصوص اسناد تجاری برای صادرات کالاها بفرمایید چه اسنادی نیازه؟
خدمت شما عرض کنم اسناد لازم جهت صدور کالا عموماً شامل 7-8 مورد میشه که من اگر بخوام اونها رو به صورت تیتروار بشمرم،
بله،
میتونم به سیاهه تجاری یا همون کامرشال اینوایس اشاره کنم، پکینگ لیست یا لیست بسته‌بندی، گواهی مبدأ یا همون موردی که تحت عنوان سرتیفیکیت آف اوریجین شناخته میشه، بحث بارنامه ها و راهنامه ها به عنوان اسناد تجاری هست، گواهی بیمه در صورت لزوم، گواهی استاندارد و بازرسی کالا در صورت نیاز، گواهی بهداشت مجددا در صورت نیاز با توجه به حوزه صنعت و نوع کالا، و در نهایت گواهی های آنالیز و سایر گواهی هایی که حالا با توجه به نوع کالا مورد درخواست خریدار می باشه.
بله،
اینها حالا عموما اسنادی هست که مورد استفاده قرار می گیره و معمولا خریدارها درخواست این اسناد رو از صادرکنندگان دارن که حالا توضیح هر کدوم از این اسناد جای خودش رو داره که به ترتیب من خدمت دوستان اشاره می کنم.
خواهش میکنم.
خاطر دوستان که باشه در برنامه قبلی در خصوص پروفورما اینوایس صحبت کردیم و گفتیم که زمانی که قرار هست یک اعتبار اسنادی شکل بگیره، فروشنده بعد از توافقی که با خریدار خواهد داشت اقدام به صدور پیش فاکتور یا پروفورما اینوایس یا همون صورت حساب موقت میکنه.
بله،
کامرشیال اینوایس یا سیاهه تجاری نتیجه قهری همون پروفورماست. خدمت دوستان عرض کردیم در دو برنامه قبل که پروفورما معرف کالایی است یا خدماتی است که قرار است عرضه یا فروخته بشود. سیاهه تجاری یا کامرشیال اینوایس یا همون سند تجاری بازرگانی که گفته میشه تحت عنوان صورت حساب فروش، سندی است که بعد از فروش کالا و حمل کالا صادر میشه.
بله،
در حقیقت معرف کالای فروخته شده است، معرف خدمات عرضه شده است که ماده 18 مقررات متعدل شکل اعتبارات اسنادی UCP 600 دقیقاً به این موضوع و مفصلاً اشاره کرده.
بله.
در اونجا در سیاهه معمولاً نام و آدرس فروشنده خریدار در سربرگ نشانه‌دار صادرکننده صادر میشه. شماره سفارش، شماره قرارداد، مقدار کالا، شرح کالا، یونیت پرایس یا قیمت واحد و احیاناً سایر هزینه‌هایی که بر اساس قرارداد متصور بوده در سیاهه ذکر میشه. قیمت کالایی که هست به عنوان قیمت کل مطالبه میشه، قرارداد حملی که بر مبنای اون شرط حمل بوده اشاره بهش میشه، قیمت کرایه حمل، وزن کالا، تعداد بسته ها، شرایط پرداخت و نحوه تحویل کالا، بندر مبدا یا محل مبدا، محل مقصد، اینها با توجه به قرارداد معمولا در سیاهه ذکر میشه.
بله.
اما ماده 18 مقررات اشاره میکنه که سیاهه بایستی حاکی از صدور توسط زینف یا صادر کننده باشه. این نکته خیلی حائز اهمیته. خب ما به چه صورت این رو احراز کنیم؟ من صادر کننده برای اینکه دلیلی بیارم بر این مبنا که ماده 18 رو رعایت کردم و سیاهه رو صادر کردم، صرفاً کافیه که سیاهه رو در سربرگ نشانه دار خودم صادر کنم. بنابراین توجه کنید که مطابق مقررات بین المللی سیاهه نیازی به مهر امضا نداره. همین که در سربرگ نشانه دار صادر بشه کافیه. اما ما در مقررات تجاری واردات کالا به کشور خودمون اومدیم یک بند بهش اضافه کردیم. مطابق دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی در بخش واردات کالا ابلاغ کرده، در سیاهه‌های وارداتی، یعنی جاهایی که ایران به عنوان خریدار هست و صادرکننده خارج از مرزهای ایرانه، سیاهه‌ای که صادرکننده بایستی صادر کنه هم بایستی امضا داشته باشد و همین که ممهور به اتاق بازرگانی کشور صادرکننده باشه.
بله.
خب این که گفته میشه، بنابراین حالا چون برنامه موضوع صادرات هست ولی عمدتا صادرکننده های ما در حوزه واردات هم فعال هستند، این نکته رو اشاره کنیم خدمتشون که اگر در شرایط ابلاغ اعتبار اشاره شده باشد که یک کامرشیال اینوایس باید ارائه بشود، همون سیاهه بدون مهر امضا کفایت میکنه. اگر سیاهه امضا شده خواستیم، حتما باید بنویسیم signed commercial invoice.
چرا؟
چون بایستی مطابق مقررات خدمت شما عرض کنم که نیازی به امضا نداشت.
بله.
حالا اگر ما میخواییم امضا بشود، باید بگیم سیاهه امضا شده به ما بدهید. میشه
بله.
signed commercial invoice. اما علت این که ما میخواییم در کشور خودمون که سیاهه به تایید اتاق بازرگانی محل برسه و معمولا کشورهایی هم مثل ما این موضوع رو رعایت میکنن که سیاهه ممهور به مهر اتاق بازرگانی بشود، به این لحاظ هست که اصالت اون صادر کننده یا اون شرکت از نظر ثبت شدن و فعال بودن در کشور خودش مورد تایید باشه، اومن یک شرکت کاغذی یا یک شرکت جعلی نباشد. پس باید به این نکته هم باز دوباره خریداران توجه کنن که ممهور شدن سیاهه به مهر اتاق بازرگانی کشور صادر کننده به معنای تایید محتویات سند نیست.
بله.
به این مفهومه که یک شرکتی با این مشخصات در این کشور ثبت شده و در بلک لیست قرار ندارد.
بله.
جزء شرکت‌های سیاه نیست. اینها مواردیه که حالا مختصرا دوستان در سند سیاهه تجاری یا کامرشال اینوایس بایستی مورد توجه قرار بدن که جزء اسناد مهمی هست که بایستی ارائه بشه و در حقیقت صورت حساب فروش هست و مطالبه وجه بر مبنای سیاهه تجاری صورت میگیره.
متشکرم از فرمایشات ارزندتون جناب آقای افشین خانی، کارشناس عالی بازرگانی و مدرس مهارت‌های بازرگانی خارجی و فروش تجاری، به خاطر آنچه که می‌فرمایید در رادیو اقتصاد برنامه آموزش صادرات. گام اول برای توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی، کسب مهارت و آموزش استراتژیک و حرفه‌ای. برنامه آموزش صادرات این فرصت رو برای شما فراهم کرده که دعوت می‌کنیم با شنیدن این برنامه با کارشناسان متخصص صادرات همراه باشید. برنامه آموزش صادرات یک فرصت رادیویی است برای افزایش مهارت‌های تجارت و بازرگانی. نکات کلیدی و تکنیک های برتر در صادرات رو از برنامه آموزش صادرات بشنوید. کارشناسان برنامه آموزش صادرات راهکارهای مؤثر در صادرات کالا و بازرگانی بین المللی رو به شما آموزش میدن. اگر میخواید تخصصی و حرفه‌ای عمل کنید، اگر میخواید موانع راه صادرات کالای خودتون رو بردارید، با برنامه آموزش صادرات همراه بشید. نشانی اینترنتی ما رو به خاطر بسپارید: radioiqtasad.irib.ir و راه ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 30036-37. در اسناد تجاری در برنامه آموزش صادرات میپردازیم به لیست بندی. لیست بندی چه چیزهایی رو شامل میشه آقای خانی؟
بله، لیست بسته بندی یا همون ادل بندی یا پکینگ لیست سندیه که مشخصات و جزئیات یک محموله معینی از کالا رو که ارسال شده به این لحاظ که حاوی چه مقدار کالاست، چند تا کارتونه، هر کارتون چه وزنی داره یا اینکه هر کارتون محتویات چه کالایی هست اشاره میشه. معمولاً جزئیات بسته‌بندی هم اگر درخواست بشه در این سند ذکر میشه. در اطلاعاتی که توی فهرست بسته‌بندی ذکر میشه الزاماً قیمت نمیاد. یعنی ما بایستی توجه کنیم که در لیست بسته‌بندی هدف از درخواستش نوع بسته‌بندی و مشخصات و جزئیات یک محموله ذکر میشه.
بله.
که حالا مثلا اگر فرض بگیرید که قرار هست با کانتینر بیا، چند کانتینره، هر کانتینر محتواش از چند پالت تشکیل شده یا این پالت ها تو هر کدوم چه مقدار کالا یا چند کارتون و در هر کارتون چه مقدار CKD قطعات یا مواردی از این دست یا کالایی که مورد نظر هست اشاره میشه که عمده استفاده این کالا علارغم این که خب خریدار محتویات هر بستر بایستی بداند، مورد مصرفش معمولاً در گمرک کات کشور هاست که بر مبنای اون اجازه ترخیص کالا و در هنگام صدور هم اجازه صدور کالا رو بر مبنای اون لیست بسته‌بندی و ارزیابی گمرک صادر میکنه.
بله.
اما سند بعدی گواهی مبدأ یا همون سرتیفیکیت آف اوریجین هست. گواهی مبدأ رو دوستان توجه کنن، منظور از گواهی مبدأ مبدأ هم نیست. گواهی مبدأ یا سرتیفیکیت آف اوریجین سندیه که کشور سازنده کالا رو گواهی میکنه.
بله.
یعنی بیان میکنه که این کالا ساخت چه کشوری هست. برخی از مشخصات کالا رو به جزء میاد اشاره میکنه، بعضن هم میاد به صورت کلی اشاره میکنه. خیلی روی شرح کالا به صورت جزئی در گواهی مبدأ حساس نیستی.
بله.
یه اشارهی به شرح کلی کالا میکنه و میگه که این کالا ساخت کشورهای ممنوعه نیست، ساخت کشور فلان است، معین میکنه اسم کشور رو. اما ما بر مبنای مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گواهی مبدأ‌ها نیز بایستی به تایید اتاق بازرگانی محل برسند.
بله.
حذف اون هم از شرایط اعتبارات وارداتی منوط به موافقت اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزیه. در صادرات وقتی گواهی مبدأ صادر میشه خریدار خیالش از این جمع هست که من کالایی که سفارش دادم به این صادر کننده که این کالا خدمتتون عرض کنم مثلا کیوی ایران هست حتما مال ایرانه و گواهی اتاق بازرگانیش داره تایید میکنه که این کالا تهیه شده در ایرانه.
بله.
یا توی کالاهای صنعتی ساخت کشور ایران هست و و و. در حقیقت سندی که کشور سازنده کالا رو گواهی میکنه و عمدتاً با توجه به برند اون کشور میتونه یک دستاویزی برای بحث بازاریابی برای خریداران باشه.
درسته.
و عموماً این سند رو درخواست میکنه.
معمولاً چقدر زمان میبره تا این سند تهیه بشه؟
فرصت خاصی نیاز نداره. بعضن خود صادر کننده این سند رو آماده میکنند، مراجعه میکنند به اتاق بازرگانی، کارشناس مربوطه بررسی میکنه و اون رو ممهور میکنه. برخی وقتا هم در صورتها و فرمهایی که خود اتاق بازرگانی تهیه کردن اونجا این فرم تکمیل میشه، آماده میشه و ممهور میشه و در اختیار صادر کننده قرار میگیره.
در چه مواردی این لیست بسته بندی مورد انتقاد قرار میگیره یا برگشت میخوره یا عودت میشه؟
خدمت شما عرض کنم که خب خریدار و فروشنده یک توافقی کردن مبنی بر این که بسته‌بندی به چه صورت باشه.
بله.
خب در حوزه صادرات بسته‌بندی‌های صادراتی مقدار متفاوت از بسته‌بندی‌هایی که در بازار داخل مورد مصرف هست قرار می‌گیره. ممکنه که خریدار درخواست کرده باشه که حتما نام تجاری خریدار روی این بسته های صادراتی خورده باشه.
بله.
یا فرضاً برای نوع بازاریابی و یا نوع همخوانی با برندش و محیط شرکتش بخواد که این بسته بندی ها از یک رنگ خاصی برخوردار باشه. خب سفارش که میده میگه که آقا این بسته‌بندی‌ها در کارتون‌های زرد رنگ با این علامت تجاری که به صورت آبی یا قرمز درج شده و با این شرایط انجام بشود. اگر اینها خلاف اون مواردی که با هم توافق کردند بخواهد صادر بشود و تشکیل بشود، معمولا خریدار نسبت به اون معترض هست. البته اینها تو لیست بسته‌بندی خیلی مشخص نمیشه، یعنی فرض بگیرید که اگر در شرایط لیست بسته‌بندی نیاورده باشند که معمولا هم نمی آورند که آقا مثلا رنگ بسته ها به چه صورت باشد و فلان و اینها، معمولا اونها زمان مشاهده کالاست. ولی اون چیزی که در لیست بسته بندی عموما مورد نظر خریداران هست اینه که این بسته بندی ها به صورت چند تاییه، اگر کارتونی هست وزن هر کارتون چقدره، محتویات هر کدوم چطوره، مشخصات کلی کالا و جزئیات قرار گرفتن یک محموله در بسته بندی ذکر میشه که واسه بر حسب توافقی باشد که در قراردادهای بین خریدار و فروشنده و در شرایط اعتبار ذکر شده.
سپاس از ارائه اطلاعاتتون در خصوص اسناد تجاری. این برنامه آموزش صادراتی که شما شنونده اون هستید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. نشانی اینترنتی ما رو به خاطر بسپارید radioiqtasad.irib.ir و راه ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 30036-37. در رابطه با بارنامه هم که از زیرشاخه‌های اسناد تجاری است می‌فرمایید آقای خانی؟
خواهش میکنم. در حقیقت میشه گفتش که بارنامه معمول‌ترین و قدیمی‌ترین سند اصلی حمل و نقل در معاملات خارجی هست. و به نوعی اگر بخوایم تعریف عام رو در خصوص بارنامه بگیم، میتونیم بگیم که سندی داله بر عقد قرارداد حمل و نقل و جابجایی کالاست.
بله.
اما یک تفاوتی بین بارنامه و راهنامه هست. ببینید بارنامه معمولاً یا راهنامه سندیه که در قبال تحویل کالا به کریر یا همکننده صادر میشه و به نوعی رسید دریافت کالا جهت حمله که توسط کریرها یا فورواردرهایی که نماینده کریر هستن صادر میشه. اما چه تفاوتی بین بارنامه و راهنامه هست؟ دوستان ما در حوزه تجارت خارجی خصوصا در محاوراتشون و در قراردادهاشون به این موضوع توجه کنند. ما حمل و نقل دریایی رو، یعنی روش حمل دریایی رو، سندی که در قبال دریافت کالا و حمل اون از طریق دریا صورت میگیره رو اصطلاحاً بهش بارنامه یا همون بل آف لیدینگ میگیم.
بله.
اما سایر روش های حمل رو تحت عنوان راهنامه ازش یاد میکنیم. یعنی قرار هست کالایی با هواپیما حمل بشه، نمیگیم بارنامه هوایی، میگیم راهنامه هوایی. اگر قرار است با کامیون حمل بشه، نمیگیم بارنامه زمینی، میگیم راهنامه جاده یا راهنامه زمینی.
بله.
با ریل هم به همین صورت میگیم راهنامه ریلی. خب چه تفاوتی بین این دوتا هست که ما اینقدر تاکید میکنیم بهش در قراردادها و محاورات؟ ببینید بارنامه علارغم این که سند مالکیت کالا حساب میشه، امکان انتقال اون هم هست، یعنی امکان زهرنویسی و انتقال کالا به نفع دیگری در بارنامه وجود داره. اما راهنامه ها فقط سند مالکیت کالا محسوب میشن و قابلیت انتقال به غیر رو ندارند. خب این خیلی موضوع مهمیه. یک خریداری که کالا را خریداری کرده و در مقابل اون بارنامه درخواست کرده و خواسته که حمل از طریق دریا صورت بگیره، قبل از اینکه کالا به کشورش برسه بارنامه را زهرنویسی میکنه و به یک نفر دیگه ای واگذار میکنه.
بله.
اما در راهنامه ها بایستی کالا بیاد به مقصد برسد، در مقابل این راهنامه قبض انبار صادر بشه که حاکی از این باشه که کالا به مقصد رسیده، در انبار گمرک هست، بعد اون قبض انبار قابل انتقال و زهرنویسیه. اما در بارنامه به این صورت نیست. مقررات بین المللی در خصوص اعتبارات اسنادی یا همون UCP مفصلا در نشریه شماره 600 به این موضوع اسناد حمل و نقل در مواد 19 تا 25 و بعضا تا 26 و 27 اشاره کرده.
بله.
اونجا اومده بارنامه ها رو تقسیم بندی کرده، راهنامه ها رو تقسیم بندی کرده، بارنامه حمل دربست رو بهش اشاره کرده، بارنامه حمل دریایی رو بهش اشاره کرده، بارنامه حمل مرکب رو بهش اشاره کرده، راهنامه های جاده‌ای، ریلی و هوایی رو اشاره کرده، حتی سند حمل ارسال از طریق پست رو هم بهش اشاره کرده و اونها رو هم به عنوان اسناد هم طبقه بندی کرده که خب نکات خیلی زیادی داره، من جمله این که شما سند حمل دریایی رو به عنوان یک سند حمل مجاز تلقی میکنید که دارای این شرط هم باشه توسط افراد مجاز صادر شده باشه. این افراد مجاز در بارنامه ها و راهنامه ها متفاوته. فالمثل در بارنامه دریایی باید سند حاکی از صدور توسط خدمت شما عرض کنم کریر یا ناخدای کشتی باشه. یعنی خدمت شما عرض کنم که دو گروه می توانند سند حمل و نقل دریایی یا بارنامه را صادر کنند، یکی خود حمل کننده یا کریر هست، دیگری ناخدای کشتیه. این دو گروه هر کدوم می توانند از طرف یا ایجنتشون هم به عنوان نمایندهشون امضا کنه. یعنی در مجموع بخوایم یه طبقه بندی کنیم میگیم 6 نفر میتونن بارنامه رو امضا کنن که در دو گروه کریر هم کننده و ناخدای کشتی نماینده هاشون یا از طرف اونها میتوانند این سند رو امضا کنند. اگر توسط فورواردری که نماینده کریر نبود امضا شد قابل قبول نیست. اگر اومد توسط مالک کشتی که جدای از کریر بود امضا شد قابل قبول نیست.
بله.
اما از اون طرف توی بارنامه‌های حمل دربست این دو گروه میشوند 3 گروه، یکی مالک کشتی هست، یکی اجاره کننده کشتی هست و دیگری رو ما میذاریم به عنوان یک سوالی که دوستان پیامک کنند و ما در برنامه بعد با اجازه شما به اونها جوایزی رو هم تعلق بدیم انشان. تحت عنوان اینکه در سند حمل دربست 3 گروه مجاز به امضای سند هستند، تحت عنوان مالک و اجاره کننده نفر سوم رو دوستان برای ما پیامک کنند که به نوعی ما در برنامه آتی هم که برنامه خدمت شما عرض کنم که شرایط تجاری بین المللی هست که یک بخشیش به مواردی از قبیل حمل و نقل برمیگرده جواب اون رو اشاره خواهیم کرد.
یک بار دیگه سوال رو مطرح می‌فرمایید آقای افشین خانی که شنوندگان عزیزمون اون رو یادداشت کنند یا اینکه به خاطر بسپرن.
بله، خدمت شما عرض کردم که سند حمل دربست رو 3 گروه میتوانن امضا کنند.
بله.
که شامل مالک، اجاره کننده و گروه سوم رو هم به عنوان علامت سوال برای دوستان میگذاریم که پاسخ این سوال رو برای ما
ارسال کنند به 30036 37. پس منتظر پاسخهای شما شنوندگان عزیزمون هستیم مبنی بر این که سند حمل کالا رو چه کسانی امضا می کنند. 1 مالک، 2 اجاره کننده و شخص سوم رو شما برای ما مشخص و معین می کنید با توجه به اطلاعاتی که ما در این برنامه در اختیار شما بزرگواران قرار دادید. برنامه آموزش صادرات یک فرصت رادیویی است برای افزایش مهارت‌های تجارت و بازرگانی. نکات کلیدی و تکنیک‌های برتر در صادرات را از برنامه آموزش صادرات بشنوید. کارشناس برنامه آموزش صادرات راهکارهای مؤثر در صادرات کالا و بازرگانی بین‌المللی را به شما آموزش می‌دهد. اگر میخواید تخصصی و حرفه‌ای عمل کنید، اگر میخواید موانع راه صادرات کالای خودتون رو بردارید، با برنامه آموزش صادرات همراه بشید. اگر قصد دارید یکی از صادرکنندگان برتر و منتخب ایرانی باشید، برنامه آموزش صادرات رو بشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد، برنامه آموزش صادرات. همچون چند برنامه گذشته در برنامه آموزش صادرات در خدمت آقای افشین خانی هستیم که ایشون کارشناس عالی بازرگانی و مدرس مهارت‌های بازرگانی خارجی و فروش تجاری هستند. وارد بحث گواهی بیمه بشیم آقای خانی در حوزه اسناد تجاری و ببینیم که یک صادر کننده کالا چطور میتونه کالای خودش رو بیمه کنه.
خواهش میکنم. گواهی بیمه عمدتاً صادر نمی شود
بله.
مگر اینکه مورد درخواست خریدار بشه. ببینید صادر کننده یا فروشنده کالا وظیفه‌ای در قبال بیمه کردن به نفع خریدار ندارد مگر در دو شرط که ما در شرایط تجاری بین المللی انشالله در جلسه آتی اون رو بررسی مفصل تری خواهیم کرد
انشالله.
ولی در همین حدود در این برنامه بهش اشاره کنیم که ما 11 شرط تحت عنوان شرایط این کوترم داریم که در دو شرطش تحت عنوان CIF و CIP فروشنده ملزم هست به ارائه بیمه باربری به نفع خریدار.
بله.
در غیر این صورت برای پوشش بیمه در مقابل خطراتی که به نفع خریدار هست عموما صادر کننده ها وظیفه در قبال بیمه ندارند.
بله.
و معمولا خریداران خودشون کالا را از مبدأ تا مقصدی که مورد نظر هست بیمه می کنند. اما اگر خریداری درخواستش بر این بود که صادر کننده بیمه کالا را انجام بدهد، صادر کننده یا فروشنده باید این گواهی بیمه را بر مبنای شرایط CIP و CIF تهیه و ارسال کنه که معمولا مندرجاتی که در گواهی بیمه هست شامل شماره بیمه نامه، محل و تاریخ صدور، نام بیمه گذار، زینف بیمه نامه، مشخصات مورد بیمه، نوع بسته‌بندی و علامت اون که در گواهی بسته‌بندی اشاره کردیم، شماره تاریخ سفارش و همون پروفورما، شرایط تجاری حاکم، کلوز بیمه نامه، مبلغ خود بیمه، مبدأ، مقصد و اینکه قرار هست کالا از چه طریقی به مقصد برسد، مشخصات اون، حد اکثر مبلغی که در هر هم ممکنه مورد استفاده قرار بگیره، اینکه آیا ترانسشیپمنت یا پارشال شیپمنت مجاز هست یا خیر، و بحث این که شرایط خاصی مد نظر هست به عنوان مثلا قضایای مانند عدم و نفع یا شرایط خصوصی و غیر و غیره در بیمه نامه ذکر میشه.
بسیار عالی. در رابطه با این که چطور و چگونه گواهی نامه استانداردهای کالاهای صادراتی صادر میشه بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید عموما کالاهای صادراتی نیازی به مجوز از سازمان یا ارگانی ندارن مگر بر مبنای همون دستبندی که در جلسه دوم خدمت دوستان اشاره کردیم تحت عنوان کالاهای مشروط و کالاهای مجاز و غیر و غیر.
بله.
اما در خصوص گواهی نامه های صادراتی ببینید بعضی از کالاها به لحاظ حساسیتی که دارند یا به لحاظ اینکه ممکنه برند کشور رو تحت شعاع قرار بدهند بایستی از کیفیت بالایی برخوردار باشند و این کیفیت توسط شرکت سازمان استاندارد ایران مورد ارزیابی قرار میگیره و زمانی که به اون گرید مورد نظر برسند گواهی نامه استاندارد کالای صادراتی صادر میشه.
بله.
از یک طریقی هم بعضی از کالاها دارای استانداردهای اجباری هستند در تمام دنیا یا بعضن کشور وارد کننده شرط ورود اون کالاها به کشور رو یک استاندارد خاصی تعریف کرده. چنانچه این موضوع تو قرارداد اشاره بشود فروشنده ملزم هست که به یکی از شرکت‌های بازرسی مجاز مراجعه بکند بر مبنای مواردی که مورد درخواست خریدار بوده، شماره استاندارد خاصی که مد نظر بوده، درخواست سنجشمون استاندارد رو بکنه که من همینجا استفاده میکنم گواهی بازرسی رو هم در کنار همین توضیح میدم که معمولاً شرکت‌های بازرسی کننده زمانی که مراجعه میکنن برای بازرسی کالا، کالا را از سه منظر به صورت ابتدایی و بعد منظر خاص که بحث استاندارد باشه ارزیابی میکنن که اون اصطلاح QQP رو من براش به کار میبرم، کوالیتی، کوانتیتی و پکینگ.
بله.
موارد عمده‌ای هستند که شرکت‌های بازرسی اونها رو مورد سنجش قرار میدن. آیا کیفیت کالا همون کیفیتی بوده که توی قرارداد اومده؟ نمونه برداری میشه، ارزیابی میشه، سنجش میشه. آیا کالا به لحاظ کوانتیتی و مقدار و تعداد به همون میزانی بوده که درخواست شده؟ و آیا بحث بسته‌بندی بر مبنای توافق و با توجه به شرایط کالا صورت گرفته است یا خیر؟
بله.
علی‌رغم این سه موضوع اگر موردی بود مثل استاندارد کالا، ایزو خاصی یا رفرنس خاصی که بایستی حتما در مورد کالا مثل گواهی‌های بهداشت و غیره و غیره سنجیده بشود اون رو هم اینجا بررسی می‌کند. در حقیقت یعنی گواهی نامه استاندارد کالای صادراتی بسته به حوزه کالا میتونه شامل گواهی‌های بهداشت هم بشه، بسته به حوزه صنعت میتونه شامل ایزوهای خاص صنعتی هم بشود، که با توجه به اینکه این گواهی